سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع رسالت مشترک آخرین امامان و مسئولیت عالمان دین، کاظمین، سال 98.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم. مجدد با تسلیت عرض کنیم به ویژه خدمت حضرت ولیعصر ارواحهم لهم فدا که امروز روز ایشون هست و امیدوارم خداوند متعال همه ما رو، همه بینندگانی که دل در گروه محبت اهل بیت دارن، مأجور قرار بده به این مصیبت و دلهایی که دوست دارن این ایام، این امروز زائر حرم جوادین علیه السلام قرار بگیرن، حضور داشته باشن در کاظمین علیه السلام. ثواب این زیارت و نور این زیارت رو به همشون عنایت بفرمایید
ان شاء الله. خیلی ممنونم. ان شاء الله که واقعا همه بینندگان عزیز که از راه دور حاجی آقا ظاهر امام جوادین علیه السلام هستن، واقعا قسمت روزشون بشه که مشرف بشن و ما به لطف خداوند واسطه ای هستیم بین این عزیزان که ان شاء الله نائب زیارت باشن. دیشب که برنامه رو تقدیم مردم عزیز کردیم، در مورد ابعادی از زندگانی امام جواد علیه السلام صحبت کردیم. فرمودید که دوران امام جواد علیه السلام دوران امتحان مؤمنین بود و خب این امتحان در حال حاضر هم برای همه ما وجود داره. به ذهنم رسید بحث رو با این سوال آغاز بکنم که حالا این امتحانی که برای جامعه مسلمین پیش آمد، آیا باعث رشد جامعه شد و اتفاقاتی که افتاد یا خیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از محورهای مهم امتحان این بود که ایمان مردم مورد امتحان قرار گرفت، درباره امامی که سن کمی دارن و کسی که بخواد از امامی با سن بسیار کم تبعیت بکنه، درجه ولایت مداری بالایی باید داشته باشه، درجه معرفت بالایی باید داشته باشه،
اعتقاد بالایی باید داشته باشه.
نفس آدم معمولا در مقام ولایت پذیری بهانه میاره، یه جورایی فرار میکنه. وقتی که شما امام رو سنش رو کم قرار میدید، دیگه طبیعتا این نفس بیشتر بهونه میاره، بیشتر میخواد فرار کنه. یه زمانی این امتحان برای قوم بنی اسرائیل رخ داد، وقتی که اونها با حضرت موسی بن عمران بالاخره به یک سامانی رسیده بودن و قوم بنی اسرائیل هم چون زجر زیاد کشیده بودن، بعدن نعمات و برکات الهی رو هم زیاد دیدن، بالاخره مدعی دین و معنویت درشون زیاد بود، هرچند خوب دینداری نکردن،
بله،
ولی به ظاهر از دین خارج نشدن، از دین ولی خیلی بهره برداری میکردن قوم بنی اسرائیل. تا همین الانش هم که آدم میبینه اونها همه جنایتشون هم، اونهایی که حالا جنایتکار هستن توی این قوم، به بهانه دین، با حفظ ظاهر دین و اسم دین انجام میدن. لذا که از مدعی ترین اقوام در طول تاریخ برای دینداری قوم بنی اسرائیل هستند. خدا اونا رو چجوری امتحان کرد؟ با حضرت عیسایی که باید در گهواره به او ایمان بیارن. اگر ایمان نمی آوردن به او، در واقع باید مادر گرامی ایشون رو متهم می کردن.
بله.
و این یک امتحان خیلی سخت بود. شاید اگر حضرت عیسی ابن مریم در 40 سالگی دعوی نبوت داشتند و به طور عادی هم به دنیا اومدن، برای قوم بنی اسرائیل یه مقدار پذیرشش راحت تر بود،
این حساسیت وجود نداشت.
ولی این امتحان برای کسانی صورت گرفت که ادعای دینداری داشتن. خب شما دیندار هستید، معنوی هستید، پیامبر شناس و پیامبر گرا هستید، پیامبر بعدی رو بهش ایمان بیارید که حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه و سلام هست. و بعد دیدیم در اون امتحان چگونه اینها برخورد کردن. مؤمنین در امتحان امام جواد علیه السلام که امتحان خاصی بود، دچار چالش شدند. دیشب هم عرض کردیم سرفراز نبودن آنچنان که باید، شاید عکس العمل‌ها عالی نبود، ولی رشد کردند به حدی که بعد از شهادت امام جواد علیه السلام، درباره امام هادی علیه السلام کمترین تنش در جامعه ایجاد شد. جز موارد بسیار اندک که اونم برطرف شد، ما دیگه سقوط در این امتحان نداریم، چون امام هادی علیه السلام هم 8 ساله بودن که به امامت رسیدن.
بله.
پس ما ببینیم خداوند متعال اولا اصرار داره سر این که شما به یک امام میخوای رو حساب ایمانت، رو حساب باورت ایمان بیاری و ولایت مدار بشی، من سن رو تغییر میدم ببینم این ایمان و ولایت مداری تو چقدر متزلزل میشه. امام هادی علیه السلام مثل امام جواد علیه السلام در 8 سالگی به امامت رسیدن، این خیلی معنای عمیقی داره، یعنی اینکه خدا دست از این امتحانش به سادگی بر نمیداره. ولی نکته بعدیش اینه که واقعا دیدیم مردم رشد پیدا کردن، یعنی در دوران امام جواد علیه السلام چالش ها جدی بود، آسیب هایی وارد شد، حتی اینها کمک کرد به قربت امام جواد علیه السلام، قربتی که امام رضا علیه السلام گاهی امام جواد علیه السلام رو میدیدن میفرمودن فدات بشم ای کسی که آسمان ها برای تو گریه میکنن. یعنی قربت امام جواد واقعا قربت خاصیه. حالا من تو ذهنم بود به یه بهانه امروز بگم خدمت بینندگان محترم که حالا اهل تجربه معنوی هستن در موقعیت ها و مواقف مختلف، موقعیت شهادت امام جواد علیه السلام رو در کاظمین درک کنن. فضای فوق العاده خاصی داره و قربت این امام، مهربانی این امام، یه دلگرفتگی خاصی اینجا آدم پیدا میکنه که البته نشاط آفرینه این دلگرفتگی های معنوی ما، مخصوصا در فرهنگ ولایی کسی میاد تو فضای ذکر مصیبت قرار میگیره در اوج نشاطه. ولی واقعا قربت امام جواد علیه السلام قربت خاصی بود. آیا موجب رشد شد؟ بله. ولی ما این رو همیشه باید در نظر داشته باشیم، امتحان هایی که ائمه هدى علیهم السلام از مؤمنین در زمان خودشون هر کدوم در موقعیت خاص خودشون میگیرن، درصدی از امتحان هایی است که باید مردم این امتحان ها رو پس بدن تا برسن به ظهور حضرت.
بله.
ما برای آماده شدن برای ظهور امتحان های خیلی سنگین تر از این حرفا رو باید بدیم. اینها تازه آغاز ماجراست. و من فکر میکنم همین مردمی که دیشب امروز با این عشق و اشتیاق که من هر چی نگاه میکردم انصافا 90% چهره های جوان از این
حضور جوان خیلی پررنگ بود،
خیلی خوب عراق اومده بودن اینجا. خب اینها میدونن این امام، امامی است که به امامت رسیدن در 8-9 سالگی، ولی چقدر ارادت به امام جواد علیه السلام دارن. لبیک یا جواد شب قشنگ میگفتن و صبح هم باز تو حرم تجمعی پدید میومد، این تکرار میشد. ببینید ما از اون مرحله از امتحان ها گذشتیم، اون زمان هم این رشد پدید اومد، ولی نه اون زمان رشد کامل پدید اومد که ظهور تحقق پیدا کنه، نه الان که این همه محبت و معرفت هست
اون شرایط حاصل شده
رشد لازم رسیدیم. ما باید به امتحانهای زمان خودمون، به امتحانهای مورد نیاز
اصطفان یقین بدن امتحانهای سخت در راهه.
بله. حالا سخت هم از این جهتی میشه گفت سخت، ولی به هر حال دین خدا آسونه، دین خدا اون سختی رو نداره که نشه واقعا،
اما همواره در معرض امتحانی.
بله، در معرض امتحانیم، ولی این روحیه خوبی نیست که ما فکر کنیم بالاخره همه کارمون رو انجام دادیم و اوضاع هم مرتبه، خب دیگه الان فقط یه ظهور مونده که اونم تقصیر خداست که نمیدونیم برای چی این ظهور رو داره مؤخر قرار میده و
خود اونو مؤثر و مقصر ندونیم اصلا.
بله، نه مؤثر به تعبیر شما نه مقصر، اینجور نیست. ما باید کماکان دنبال این باشیم که مثلا امام جواد علیه السلام چه انتظاری از مردم داشتن که برآورده نمی شد و یه حد اقلیش البته بله تأمین شد، یه حد اقلی از باور، یه حد اقلی از ایمان در میان مردم تأمین شد. حالا من میخواستم اتفاقا امروز ما بحثمون درباره آقا امام جواد علیه السلام رو با توجه به اشاره های ایشون به زمان خودمون بیشتر معطوف بکنم.
بسیار عالی.
و اون آرزویی که حضرت عبدالعظیم حسنی که ما مهمان ایشون هستیم در تهران، در ری مدفون هستن که از اصحاب امام جواد علیه السلام به شمار میان، یه بار این بحث رو خدمت امام جواد علیه السلام مطرح کردن. ما میخوام همون بحث رو پیگیری کنیم. گفتن آقا کاش شما اون آقایی بودید که قیام میکرد و ظهور رخ میداد با شما. خب این آرزو خیلی منطقیه. آقا امام جواد علیه السلام فرمودن هر امامی قیام به حق میکنه، ولی اون قیامی که تو منظورته که باطل رو نابود بکنه، اون مربوط هست به آخرین امام. مشخصات رو بیان فرمودن و بعد فرمودن که او 313 تا یار داره که از اقصا نقاط عالم جمع میشن برای ایشون. این تعبیر جمع شدن یاران ایشون از اقصا نقاط عالم معلوم میشه که این قیام قیام جهانیه، لااقل منطقه‌ای، ولی محلی نیست. این جور نیست
قیام، قیام جهانی خواهد بود.
یاران حضرت، اون یاران خاص حضرت مثلا تو مکه و مدینه دور حضرت آماده باشن.
بله.
بعد میفرماید که وقتی که این حرکت صورت میگیره، اون وقت 10,000 نفر مرد پای رکاب حضرت میان. بحث سر اون 10,000 نفره، یا بحث حتی سر 313 نفر و توانمندی هاشون.
بله.
دقیق فرمودید، ما باید در این باره تأمل بکنیم که اون 10,000 نفر نقششون چیه. 313 نفر که میگن مثل یه قرعه کشی که بگن 5 نفر برنده میشن، 1,000,000 نفر وقتی شرکت میکنن همه احتمال برنده شدنشون رو کم میدونن، میگن بالاخره 5 نفر از 1,000,000 بعیده به ما برسه،
باورپذیر نیست براشون.
بله، مثلا 313 نفر اصحاب حضرت ولی عصر وقتی آدم میشنوه میگه حالا ما که دیگه خیلی بعیده جزو اون 313 نفر باشیم، ولی رقمی که امام جواد علیه السلام اعلام میکنن بعد از 313 نفر، اون 10,000 نفره. 10,000 نفر عدد خوبیه دیگه. ما ها مدعی هستیم،
تلاش میکنیم که انشالله جز این 10,000 نفر باشیم.
بله. یقیناً امام جواد علیه السلام هرچی هم مردم رو رشد داده باشن، اون 10,000 نفر رو نداشتن
در زمان،
یقیناً زمان شهادتشون، زمان امام هادی علیه السلام، اگرچه مردم رشد پیدا کردن در این که یک امام رو در سن و سال کم بپذیرن اگر ادعا دارن که مؤمن هستن، در این جهت پیروز شدن و جلو اومد و همین دلیلی که این دین الان به ما رسیده سالم. ولی اون 10,000 نفر واقعا چه انتظاراتی ازشون هست؟ اونا دیگه کیا هستن؟ ما حتی توی فرهنگ خودمون هم کمتر از اون 10,000 نفر صحبت می‌کنیم. خیلی عدد 313 نفر
بیشتر روش تاکید کردیم.
آره، تو ادبیات ما بیشتر هست.
شاید تصور بکنیم که این 313 نفر از فرماندهان سپاه حضرت هستن، انسان‌های خاص هستن.
و مهم اینه که تصور نکنیم با 313 نفر دنیا آباد میشه.
ما هم باید
313 نفر قله هستن یا ذیل اون قله شریف امامت هستن. اینا دامنه میخواد.
آفرین.
یه دامنه در حد و اندازه های 10,000 نفر حداقل، و البته اون 10,000 نفر هم دوباره دامنه میخواد.
دوباره دامنه پیدا میکنه همینطور.
اگر اون 10,000 نفر هم در جامعه خودشون قریب باشن، باز کاری از پیش نمیره. به طور کلی یک آمادگی عمومی باید ایجاد بشه. پس ما در محضر ائمه هدی علیهم السلام هر چقدر در طول تاریخ رشد دیدیم، باز باید انتظار خودمون رو بالاتر بدونیم از این رشد تا برسه به زمان خود ما، و انتظاری که از ما هست رو باید بیشتر بدونیم تا توقف صورت نگیره. بعضی ها متاسفانه دین عجیب و غریبی دارن، یه 4 تا آدم خوب میبینن، 4 تا خوبی میبینن، احساس اکتفا میکنند و اقتناع دارن، میگن خب دیگه خدا مگه بیشتر از این از ما انتظار داشت؟ بله، مسلمه بیشتر از این انتظار داره. حالا انشاءالله تو قسمت بعد من اون انتظار دقیق رو عرض میکنم.
خیلی بس خوبی رو آغاز کردید، الحمدلله.
رزمون بله.
آقای پناهیان عزیز بزرگوار، در محضر امامین جواد علیه السلام هستیم. اشاره کردیم به این که امام جواد علیه السلام در سن 8 سالگی یا 7 سالگی به امامت نائل آمدن. خب شرایط دوران رو تا حدودی میشه گفت که شب گذشته بررسی کردیم، مخاطراتی که وجود داشت، نوع برخورد مردم با امام و به ویژه مؤمنین که در پذیرش ایشان که مورد امتحان هم قرار گرفتن. حالا یک سوال هم ایجاد میشه که امام با همه این مشکلاتی که وجود داشت چطوری رسالت امامت خودشون رو انجام دادند؟
بله.
واقع مسئله این است که رسالت امامت در واقع اون کاری است که آقای امام زمان علیه السلام انجام خواهند داد
ان شاء الله.
یعنی یک امام بخواد کامل رسالت خودش رو انجام بده باید حکومت بکنه و باید جامعه رو اداره بکنه.
بله.
امامت به معنای واقعی و جامع کلمه باید رخ بده. لذا تمام امامان ما غریب بودن، حتی امیرالمومنین علی علیه السلام که در فرصت کوتاهی موقعیتی براشون پیدا شد، مردم درکی از امامت نداشتن، ایشون رو به عنوان خلیفه تلقی میکردن. حتی در زمان دوران خلافتشون هم امامت ایشون برای بسیار از اصحابشون درک نمیشد، به همین دلیل درست اطاعت نمیکردن. ما اگر بخوایم بگیم یک امام رسالتش چیه، باید بگیم اون اتفاقی که در زمان امام زمان علیه السلام خواهد افتاد
اشان.
این رسالت یک امام، رسالت کامل. اما به تعبیر شما با این محدودیت ها حضرت چجوری رسالت رو انجام میدادن؟ طبیعتا یه پله پایین تر از ظهور و حاکمیت دین در جهان و امامت کردن بر بشریت مقدم سازی برای ظهور خواهد بود و امام جواد علیه السلام به سهم خودشون در اون مقطع تاریخی رسالت خودشون رو برای مقدم سازی برای ظهور به خوبی انجام دادن. چجوری؟ امام جواد علیه السلام براشون حدود 115 نفر از اصحاب رو برش مردن.
بله.
که اینها مراوده داشتن، خدمت حضرت می رسیدن، مطالب حضرت رو درک می کردن، منتقل می کردن و نایبایی که حضرتشون داشتن در موقعیت های مختلف. این کار بعدا توسط امام هادی علیه السلام
ادامه پیدا کرد،
شدت گسترش پیدا بله. کرد و این کار قبلا زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام انجام گرفته بود،
پایگذاری شده بود
و این کار حتی در زمان امام باقر علیه السلام هم غیر از حالا امام صادق علیه السلام تقریبا آغاز شد.
من در دوره امام باقر علیه السلام،
در دوره امام باقر علیه السلام همیشه من تو همه مجالس علاقمندم این رو یادآوری کنم، ما امامزاده عظیم الشأنی در مشهد اردهال داریم،
حضرت علی ابن امام محمد باقر.
بله.
علیه السلام.
این امامزاده عظیم الشأن فرزند امام باقر علیه السلام هستند و مردم اون زمان کاشان، حالا من کاشانی نیستم مفتخر بشم به همچین فضیلتی، ولی این فضیلت تاریخی بی نظیره، رفتند خدمت امام باقر علیه السلام که ما از شما کسی رو میخواییم
اهالی فین
کاشان که بیاد معلمی کنه برای ما، بیاد در واقع نیابت شما رو انجام بده در منطقه ما. و این جریان گسیل داشتن امامزادگان به ایران از اونجا آغاز شد و بعد زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام به خاطر مضیقه هایی که افزایش پیدا کرد دیگه بیشتر اومدن. و اینکه شما ببینید هر جایی هم در ایران عزیز ما امامزادگان اکثرا موسوی هستن به خاطر اون مضیقه هایی بود که از زمان شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام و حتی اون 14 بار و 14 سال حصر و اذیت هایی که برای ایشون بود دیگه هی بچه ها
مهاجرت امام
موسی بن جعفر علیه السلام مهاجرت میکردن
و ایران هم مأمن شیعیان بود دیگه.
بله. و از اون طرف نکته مهمی که هست اینه که بنی هاشم اکثرا اهل علم بودن، مثلا مردم فرزندان امام موسی بن جعفر علیه السلام یا فرزندان ایشون رو میدیدن ازشون چی انتظار داشتن؟ میگفتن خب شما کمی از معارف و آگاهی هاتون به ما
بگید، کسب فیض کنن از منظرشون.
زمان دفاع مقدس من میرفتم تو یگانهای مختلف به عنوان یک طلبه، میدیدم دوستانی که از قم میومدن در بین رزمنده های دیگه، خصوصا تو فضاهای ارتشی و سربازی و اینا، اینا خودشون هم میگفتن، میگفتن مردم مسائلشون از ما میپرسن، میگن چون تو قم بودی
توقع متفاوتی داشتن،
من این مسائل رو بهتر بلد
بعد.
چون قم مشهور هست به اهل
مهد علم هست.
خب امام جواد علیه السلام هم این رهبری رو انجام دادن، این ارتباط رو برقرار کردن. امام جواد علیه السلام و بعد امام هادی علیه السلام که بیشتر از امام جواد محصور بودن، بسیاری از عمر شریفشون رو در سامرا گذروندن و بعد امام حسن عسکری علیه السلام که دیگه تمام مدت این حصر رو تحمل می‌کردن. این سه امام بزرگوار ما در اوج قربت و حصر چیکار می‌کردن برای ظهور؟ مردم رو عادت می‌دادن و تمرین می‌دادن که مراجعه کنن به اهل علم،
بله،
که بتونن دوران غیبت رو به خوبی پشت سر بگذارن. دوران غیبت دورانی است که مردم باید رو پای خودشون بایستن و عالم خوب رو تشخیص بدن. حالا اگر یکی از این علما بد میشد چی؟ خب این اتفاق زمان ائمه هدی علیه السلام میافتاد. یکی از علما قوم با شهادت امام جواد علیه السلام منحرف شد و مردم هم بخشی به او گرویدن. البته بعداً امام هادی علیه السلام او رو طرد کردن و بعد مردم هوشیار شدن، میگن حتی خود او هم توبه کرد. یکی از علما زمان امام حسن عسکری علیه السلام، زمان در واقع دوران نایبان خاص امام زمان ارواح الله الفدا نواب اربعه، یکی دو نفر منحرف شدن مثل شلمقانی و دیگرانی که کتاب‌های فراوانی هم حتی شلمقانی داشت که الان چجوری مفاتیح الجنان مرحوم قومی کنار قرآن در همه خانه ها هست، میگن کتاب هاییشون اینجوری شایع بوده. بله ممکنه بعضی از اهل علم هم بالاخره
اشاره انحراف بشه،
انحراف های عقیدتی رو پیدا کنن.
علت
در زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام دو نفر از نواب خاص ایشون که عرض کردم دیروز سر یکی از بهانه هاشون دیر به دنیا آمدن امام جواد علیه السلام بود. من حالا کاری به علت این که اونها چرا منحرف می شدن ندارم، میشه حدس زد و در این باره
کلیتش رو میخوام بدیم، ولی این که به هر حال این شرایط ممکنه که برای ما هم به وجود بیاد دیگه. در
من
شرایط حاضر
میخوام یه توضیح مختصری بدم. علت درونی این قصه این است که همین دین و معنویت اعتبار میاره، همین اعتبار میشه دنیا،
کانون توجه میشه،
همین اعتبار میتونه انسان رو متزلزل بکنه. بالاخره کسی گفتن آقا شما عالم دینی هستید، مردم بهتون مراجعه میکنن، هوس ها و طمع هایی ممکنه این فرد رو بگیره. هیچ کس مسئول نیست، عالمان دینی هم بیش از دیگران باید طبیعتا مراقبت بکنن که یه وقت دچار انحراف و اعوجاج نشن و بعد مردم رو گمراه نکنن به دنبال خودشون. میدونید حساس ترین انحراف هم در بین عالمان دینی انحراف های سیاسیه ها، یعنی بحث انحراف اخلاقی و انحراف مالی و اینها انحراف مسائل فرعیه. اینا میان تو عرصه سیاست از خودشون رفتارهایی نشون میدن که موجب سقوطشون میشه،
بله،
حق رو همراهی نمی کنن. شاید ما در اندازه هایی که در اندازه بزرگتر در جامعه دینی این وضعیت رو در زمان امام حسین علیه السلام ببینیم که 700 نفر از صحابه و تابعین رو جمع کردن در منا برای اون رو سخنرانی کردن به اون علما، که البته اونا جزو مؤمنین به این معنایی که ما معتقدین نبودن که ایمان به امامت داشته باشن، ولی حضرت اونا رو مورد خطاب قرار میدن که مردم مسائل دینیشون از شما میپرسن، شما اعتبار دارید بین مردم، چرا از این اعتبارتون برای دفاع از حق استفاده نمی کنید؟ و این مهمترین لغزشگاه عالمان دینی است که از علمشون و از پایگاه اجتماعیشون برای دفاع از دین استفاده نکنن، برای دفاع از جبهه حق استفاده نکنن. یکی از آسیب‌های بسیار فراوان و رایج در بین اهل علمی که توی این امتحان ها سقوط میکنن این هستش که به کلیات بسنده میکنن، جزئیات زمان خودشون رو رها میکنن.
میکنن
به تاریخ اکتفا میکنن، زمان حال و آینده رو رها میکنن. امامی کسی بود که زمان حال و آینده رو رها نکرد، حتی به مسئولین جمهوری اسلامی فرمود اگه شما برید سراغ خدمت به مردم، که این تازه خیلی مورد عنایت امام بود، ولی آینده رو فراموش میکنید که شما مقدم ساز ظهور حضرت باید باشید، خیانت کردید به ملت خودتون و به اسلام خیانت کردید. عالم دینی نباید تمام هم مقامش معطوف به گذشته باشه، میراثدار تاریخی یا چی عرض بکنم کارشناس میراث فرهنگی که نیست عالم دینی. عالم دینی باید این رو بیاد در زمان خودش
شرایط زمان و مکان رو باید در نظر
بگیره، حتی آینده رو در نظر بگیره.
مثل تزیات زمان
علمایی که مشروطه وقتی مطرح شد، حالا ایام امضای قانون مشروطه هم هست، بعضی از علما اینقدر کیس بودن، آقای بهجت میفرمون تا بحث مشروطه مطرح شد گفت اینا بعد از این مدتی حجاب رو هم از بین خواهم برد. آقای بهجت میفرماد اون عالم دینی چجوری اینقدر آینده رو دقیق میدید و ترفندهای بعدی اینها رو اینجوری ملاحظه میکرد؟ یا اون علمایی که بالاخره مشروطه رو امضا نکردن، پای چوب دار هم رفتن به دلیل آینده نگری. خب اگر یک کسی به عنوان عالم دینی دچار انحطاط میشه، مردم باید متوجه باشن و خودشون رو نگه دارن،
حواسشون باشه.
این فلسفه اصلی این امتحان الهی است که حتی در زمان ائمه هدا هم میبینیم بعضی ها که اهل علم هستن سقوط میکنن و اتفاقا همین ویژگیاتشون هست. مثلا زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام در محضرشون هستیم، دو تا از نایباشون وقتی رو اسای مذهب واقفیه شدن، یعنی چی؟ یعنی ما گذشته هر چی بوده قبول داریم، الان رو قبول نداریم. رو اسای مذهب واقفیه اینها یک حالتی پیدا کردن که این حالت رو بعضی از اهل فضل هم الان دارن.
بله
گذشته رو همه رو قبول دارن، ولی تو واقعیت های موجود رو نمیتونن تطبیق بدن. خب اینها خیلی مورد طرد و لعن قرار گرفتن در زبان ائمه هدا، در زبان امام رضا علیه السلام. چرا زیارت امام رضا علیه السلام ثواب خاصی داره؟ برای اینکه مؤمنین از این مرحله از امتحان انگار عبور کردن. این که در درون یک عالم دینی چه اتفاقی میفته، اون دنیا زدگی از نوع خودشه.
بله
دنیا زدگی از نوع خودش، حفظ اون اعتبار، درد سر ندادن به خودش برای اینکه مبادا این اعتبار کاسته بشه، درد سر ندادن به خودش مبادا اینکه منافعش به مخاطره بیفته، چون فعالیت اجتماعی و سیاسی معمولا به مخاطره میندازه موقعیت انسان رو. خوبه به برخی از نامه هایی که معاویه ولی ابن ابی طالب علیه السلام نوشت مراجعه کنیم تا از بعضی از حرفا نترسیم. من برای دوستان طلبه خودم، دوستان خودم که طلبه هستن، میگم که شما حتما نامه های معاویه ولی ابن ابی طالب رو بخونید. میگن چرا؟ میگم برای این که ببینید چه حرفایی به امیرالمومنین زدن، آماده باشید برای شنیدن این حرفا. فکر نکنید مرز احتیاط کردن این است که چه این حرفایی بهتون نزنن. من یعنی اوناش رو میخوام اینجا در روز عزاداری هست
حالا ایزه بودی بخش رو ببینیم برگردیم، اگر ایزه دیدیم فرصت رو بگیریم که انشالله با آمادگی بیشتر به این نکته هم اشاره بکنیم. بحث خیلی بحث مهمی هست، به جای خیلی خوبی هم رسید. یه بخشی رو با هم ببینیم برمیگردیم انشالله با آمادگی بیشتر این نکته رو ادامه خواهیم داد. همچنان توفیق داریم از کاظمین در خدمت شما هستیم و استفاده میکنیم از بحث سفر ارجمندم حضرت حجت الاسلام علیه السلام جای پناهی. حضرت ببخشید در خدمتتون هستم.
من یه توضیحی بدم که چجوری به این نقطه رسیدیم.
بله
امام جواد علیه السلام رسالتشون رو به طور کامل که طبیعتاً با محدودیت هایی بود نتونستن انجام بدن، مثل همه امامان ما.
بله
رسالت کامل یعنی تحقق لیو ظهره و علت دین کله، یعنی اون اتفاقی که زمان امام زمان بعد از ظهور ارواح الله الفدا رخ میده. اما یک امام وقتی نمیتونه ظهور کنه و قیام کنه و حق رو به تمامه پیاده بکنه، چیکار میکنه؟ به مقدمه سازی برای ظهور میپردازه.
بله
امام جواد علیه السلام مانند دو امام بعد، دو امام بزرگوارمون که بعد از ایشون بودن، در اوج محدودیت مقدمه سازی رو در این دیدن که مردم رو مراجعه بدن به عالمان دینی. امامان قبل از ایشون هم، حتی از زمان امام باقر علیه السلام، ولی اصلش از زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام، این ارجاع به عالمان دینی رو برای مردم یک شیوه قرار دادن تا مردم وقتی در دوران غیبت قرار میگیرن براشون عادی باشه مراجعه کردن به عالم دینی، برای اینکه دینشون رو دریافت کنن، خودشون رو سازماندهی کنن و الی آخر. حتی امام هادی علیه السلام حکم می نوشتن برای یک نایب خودشون، برای یک عالم دینی، می فرمودن که ایشون بدون رأی من، بدون نظر گرفتن از من به شما حکمرانی خواهد کرد در اون دستوراتی که میده،
یعنی تفویض میکردن به ایشون.
دقیقاً یه دفعه نایید ازش بپرسید که امام مهدی علیه السلام نظرش اینه، ما کجا بفهمیم شما نظرتون الان مطابق نظر امام مهدی علیه السلامه؟ شما که معصوم نیستی، اگه شما خطا کردید چی؟ امام میدونست ایشون معصوم نیست، مردم هم میدونستن، ولی برای سرپرستی یک جامعه، اون هم در غربت، اون هم در این مظلومیت، یک کسی سرپرست قرار میگیره در همون محدوده ای که سرپرست قرار میگیره، یه اجازه مطلقی نسبتاً باید داشته باشه تا بتونه دست بالش باز باشه. دقیقه یه دفعه نباید ازش ایراد بگیرن. پس ببینید امامان ما اگرچه محدود بودن، اگرچه ما خیلی از اتفاقات رو نمیبینیم امام جواد علیه السلام مثل امام حسین علیه السلام بیاد تو میدون انجام بده، حتی مثل امام صادق علیه السلام بیاد شاگردان مفصلی داشته باشه، اتفاقهایی رو داشتن رقم میزدن و اون اتفاقها مقدمه ساز برای دوران غیبت بود و اون مراجعه دادن به اهل علم بود. اینجا بود که ما بحثمون رسید به این که بعضی از این اهل علم ممکنه دچار انحراف بشن.
بله.
انحرافاشون هم انواعش رو برشمردیم. برخی از این انحراف‌ها از سر احتیاط‌های بی‌جاییست که می‌کنن، احتیاط می‌کنن، از حق دفاع نمی‌کنن. به خاطر چی؟ به خاطر حرف و حدیث مردم. ممکنه یه جاهای این احتیاط درست باشه، ولی خیلی جاهای این احتیاط
مصلحت‌اندیشی می‌کنه.
بله، مصلحت‌اندیشی بی‌جاست. بعد اینجا بود که به این نقطه رسیدیم که قطع شد که
بله، اصلاً
برای اینکه یک عالم دینی دچار مصلحت‌اندیشی‌های نابجا نشه و از حق درست دفاع بکنه، باید بره به نامه های معاویه و علی ابن ابی طالب علیه السلام مراجعه کنه.
اون
نامه ها چی میگفتن به حضرت؟ ما طلبه ها نباید بترسیم از این حرفا. یه نمونه شما خواستم عرض بکنم با عذرخواهی از همه مؤمنین. معاویه می نویسه، حالا البته اونجا بسیار پرتمطراق هم هست این حرف، من سادش رو عرض میکنم، می نویسه که یا علی تو سابقه در دین زیاد داری، بیا و با حسادت خودت نسبت به دیگران سابقه خودتو از بین نبر، فضیلتهای خودتو از بین نبر. اینقدر نیش و کنایه های داغی و دردناکی به علی ابن ابی طالب علیه السلام جسارت میکرد و میزد که حضرت مجبور میشد اینا رو جواب بده، و بعد مردم باور میکردن آخه حرفای معاویه رو. نامه های امیر المومنی علیه السلام در جواب معاویه اگر در نشر براق خونده میشه، خصوصا برای اهل علم، باید اون طرفش هم خونده بشه تا بعد ما ببینیم به مولای ما این چنین حرف زدن. ما که عددی نیستیم که حالا چهار تا حرف به اون بزنن دیگران، چه اشکالی داره؟ نسبت به امیر المومنین علیه السلام سوء تفاهمی ایجاد کرد معاویه که 100,000 لشکر به تعبیری بر اساس برخی از ارقام آورد مقابل علی ابن ابی طالب علیه السلام، در حالی که اینا خیلی هاشون از سابقه حضرت خبر داشتن، ولی چجوری بمباران میکرد، بمباران تبلیغاتی میکرد. ما اگه بنا باشه طلبگی بکنیم و در این راه قدم برداریم به عنوان عالم دینی، اقداماتی رو برای دفاع از حق انجام بدیم، ولی یه جوری عمل بکنیم هیچ کی بهمون حرف نزنه، این یه جوری بی‌مروتی هست. یعنی چجور میشه که آخه مولای ما رو اینقدر بهش حرف بزنن ولی ما یه جوری زندگی کنیم هیچ کی بهمون حرف نزنه؟
دفاع در راه دین هزینه هم داره دیگه.
یقیناً هزینه داره. یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، هیچ پیامبری نیامد مگر اینکه او رو مسخره کردن. بعضی از اهل علم بودن، ما اوائل طلبگیمون بود، گفت اگر طوری زندگی کردی هیچ که مسخرت نکرد، بدون تو مشکل داریم. و این رو اصلا به عنوان یه شاخص برای نفاق قلم داد میکردن. اگه میشه شما از حق دفاع کنی مانند همه انبیا؟ و همه انبیا رو استهزا میکنن چون دین عمیقه. آدم های سطحی میتونن حرف عمیق و کسی که حرف عمیق میزنن رو مسخره کنن. چون دین عمیقه، آدم های سطحی میتونن حتی کسانی که حرف عمیق میزنن رو متهم بکنن. چون دین عمیقه و فوایدش زود دیده نمیشه، کسی که اقدام میکنه در جبهه حق ممکنه کار او مورد استهزا، مورد انکار قرار بگیره.
بله.
و همینه که اولیاء خدا رو قریب قرار میده. پس امام جواد علیه السلام در دوران غربتشون این رفتار رو داشتن، یعنی زمینه سازی میکردن برای ظهور، زمینه سازیشون برای ظهور هم ارجاع به اهل علم بود.
بله.
این اهل علم البته در زمان خود ائمه هدا هم بعضیشون دچار انحراف میشدن. ما از قوم دیروز تعریف کردیم که قیام کردن و یکی از علل شهادت امام جواد علیه السلام بود که معتصم حضرت رو احضار کرد که کنترل بکنه امام جواد علیه السلام رو، که رهبری قیام هایی مثل قیام مردم قوم رو انجام نده ایشون. حالا امروز هم یه نقطه ضعف از اتفاقی که در قوم افتاد بگیم، با شهادت امام جواد علیه السلام نوبت به امام هادی علیه السلام که رسیده که از اهل علم در قوم نپذیرفت امامت امام هادی علیه السلام رو. البته جمع شد قصه همونجوری که در قسمت قبل عرض کردم. پس این رسالت انجام شد. حالا ما الان باید بریم تو زمان خودمون ببینیم که توی موقعیت مثلا اگر یک امامی حاضر بود برای ما، اگر امام جواد علیه السلام برای ما حاضر بودن
چیکار میکردیم؟
چی از ما انتظار داشتن؟ ما باید چیکار میکردیم؟ ما اگر دور حضرت جمع میشدیم، همین الان امام جواد علیه السلام اینجا حی و حاضر بودن به معنای ظاهری کلمه،
به معنای فیزیکی.
آره. خب ما خدمت ایشون میرسیدیم و ایشون میفهمدن خب به به شما ایمان دارید و همه چی حله و اینها، اینجوری بود واقعا. یا ما باید یک اتفاقاتی رو رقم میزدیم. اینجا من یک سوء تفاهمی رو برطرف بکنم. هی ما میگیم که یاران حضرت خیلی خوبن، هیچ وقت نمیگیم چگونه خوبن.
آفرین.
میگیم که آقا اون 313 نفر خیلی خوبن. امروز اون رقم 10000 نفر رو از امام جواد علیه السلام من نقل کردم که حضرت عبدالعظیم حسنی نقل میکنه این روایت رو. ما خیلی خوبن، هیچ وقت نمیگیم چگونه خوبن. بعضی از اوقات ما یک کمی به سمت این چگونگی میریم، مؤمنین دچار چالش میشن، حتی ممکنه نپذیرن این چگونگی ها رو. الان مسئله بحث
داریم، یعنی مصداق های خوبیش رو اگر بخوایم مطرح بکنیم اتفاق میفته؟
بله. این یعنی بعضی نمیپذیرن، چون اگر بخوایم در مورد چگونه خوب بودن اونها صحبت بکنیم با کمک حتی آیات قرآن، بعضی ها تعبیر میکنن آقا این حرفا چیه شما میزنید؟ از بس تو 1400 سال این حرفا گفته نشده. من حالا الان فرصت دارم توضیح بدم.
اینم خواهدم اشاره بفهمم که چند دقیقه زحمت کشتن دوستان به برنامه اضافه کردن، ممنون میشم که بله فرصت داریم. الحمدلله 5 دقیقه اضافه شد.
خب ببینید، در آیه کریمه قرآن میفرماد نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این نجعلهم تکرار میشه، حتی خیلی معنا داره، یه نوع تأکید رو میرسونه. میفرماد ما مستضعفین رو که در زمین ضعیف شدن، اینها رو میخوایم چیکار کنیم؟ منت بگذاریم بر سرشون. دو تا کار میخوایم براشون بکنیم. یک، اینها رئیس بشن، نجعلهم ائمه، اینها ریاست بکنن. مستضعفین باید از استضعاف در بیان و اداره بکنن عالم رو. در اولین پاسخ برای چگونه خوب بودن این است که توان مدیریت داشته باشن.
آره دیگه،
خوب بودن برای مدافع بودن کافی نیست،
توان مدیریتی هم
ما الان واقعا مدافع به قدر کافی برای حضرت داریم. ما میلیون ها نفر داریم الان از حضرت دفاع کنن و به شهادت برسن، اینو یقین داریم دیگه. بعضی ها میگفتن بعد از جنگ این روحیه افت پیدا کرد، ولی شهدای مدافع حرم، این شهید طلبی نازنین، شهید ذوالفقاری که داستانش اخیراً بیشتر توجه پیدا کردم، سامر را به شهادت رسید، ما بود برای طلبگی توی نجف اشرف و دیگه به سمت فرماندهی رسیده بود برای نیروهایی که در اطرافش بودن، چقدر شهید بزرگوار و امثال این شهدا که چقدر غریب هستن. شهید حجاجی ها خب ستاره هایی هستن که درخشیدن، این نام رو موجب شدن که ما یادمون نره شهید مدافع حرم رو. ما مدافع داریم، اینا خیلی خوب بودن، ولی ما در چگونگی الان بحث داریم. امام زمان علیه السلام فقط مدافع نمیخواد، مدیر میخواد. چرا افراد میگن تو پست‌های مدیریتی کم کم دچار ضعف میشن، دقیق حرف گوش نمیکنن؟ این خوب بودن سر چگونگیش باید بحث کرد. یکی مدیر باید باشن و نجعلهم الوارثین. ما مستضعفین رو وارثین زمین قرار میدیم. یعنی چی؟ هرچی امکانات قبلا در اختیار دیگران بوده میخوایم بدیم به مستضعفین. مستضعفین باید ظرفیتشو داشته باشن یا نه؟
بیشک.
ثروت دستشون اومد باید ظرفیتشو داشته باشن
بیشک.
یا نه؟ این چگونگی خوب بودنه. ما اگر تونستیم مؤمنینی به امام زمان ارواح له الفدا معرفی کنیم که آقا این ریاست دستش بیاد خراب نمیشه، ثروت دستش بیاد خراب نمیشه،
خرابکاری نمیکنه،
اون وقت هست که حضرت میاد که با اینها شروع میکنه به اداره جهان بشریت. امام جواد علیه السلام اگر از ما بودن چه خوب بودنی رو انتظار داشتن. فقط نگیم یاران حضرت خیلی خوبن، فقط بگیم خیلی خوبن.
مثلا بگیم
مثلا بعضی ها فکر میکنن خیلی خوبن یعنی اگر همه 11 رکعت نماز میخونن اینا حتما 111 رکعت شبا نماز میخونن. نه خیلی، همون 11 رکعت نماز شب
افراد عادی زندگی میکنن.
ما اگر 2 رکعت نماز صبح میخونیم خیلی ها فکر میکنن اینا 2 رکعتشون 2 ساعت طول میکشه. نه خیلی، نماز ائمه خدا هم هیچ وقت 2 ساعت طول نمیکشید، نمازهای یومیه و واجب. این خیلی خوب بودن، این یارانی که گم شده تاریخ هستن، اینا کیا هستن؟ کسانی هستن که استحقاق و لیاقت مدیریت داشته باشن، استحقاق و لیاقت وارثین ثروت و زمین قرار گرفتن رو داشته باشن تا باهاش ظلم نکنن، خودشون خراب نکنن.
پیشتن دارن تو این مناسب.
این موقعیت‌هایی است که ما باید به سمتش بریم اگر آدمامون رو می‌خوایم تربیت بکنیم، سربازان حضرت باشن. کلمه سرباز هم گاهی فریب دهنده است. سرباز نیست فقط حفظ امنیت می‌کنه،
فقط نظامی باشه.
آره، ما واقعا تصورمون اینه،
سرباز در همه اصلا
سلام فقط تو زمین امنیت از ما سرباز می‌خواد که بریم جان بدیم و دفاع از امنیت حضرت بکنیم. خب حضرت می‌خوان جهان رو چجوری اداره کنن؟ باید با این افراد اداره بکنه.
نیاز مدیران قوی دارن در همه حوزه.
خیلی ممنونم.
بیان معنوی نقطه آی آر